سلام، پنبه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری امروز رسما آغاز شد. عبداللطیف پدرام اولین کس است که برای پست ریاست جمهوری افغانستان خود را ثبت نام کرد و مشاور امنیت ملی افغانستان برای گفتگو در مورد روند صلح و جلب همکاری های امنیتی این دوستان امروز به دهلی نو رفت. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه دنبال کرده می توانید. اما پیش از آن جاوید نعیمی با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط ها سازمان ملل متحد میگوید در جریان سال 2018 میلادی بیش از 343 هزار تن در افغانستان از خانه هایشان بیجا شدند. امنیت و همکاری در صدر گفتگوهای مشاوران امنیت ملی افغانستان و هند قرار دارد و شمار تلفات در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان در روسیه به 37 تن رسیده است. مشروع خبرها، روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری افغانستان امروز 13 همه جدی آغاز شد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که تا حالا تنها عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کرده است. احسان الله حیدری به حیث معاون اول و محمد صادق وردک به حیث معاون دوم آقای پدرام در تکت انتخاباتی وی حضور دارند. در این میان یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان امروز با رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام را به هدف جلوگیری از انتقادها آغاز کرده است.
اصلاً حالا نیازی به این روند نیست. انتخابات تا 29 سرطان به تعویق افتاده و بر اساس قانون انتخابات تقویم باید 120 روز پیش از روز رای‌دهی اعلام و سپس روند ثبت نام نامزدان آغاز شود.
در این میان حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان این خبرها را رد کرده که گویا محمد محقق رهبر این حزب در انتخابات ریاست جمهوری در تیم انتخاباتی گلبدین حکمتیار شامل است. عباس آگاه سخنگوی حزب وحدت در اعلامیه که بر رادیو آزادی فرستاده گفته است که آقای محقق به نمایندگی از این حزب در انتخابات ثبت نام خواهد کرد. جزئیات تا لحظات بعد. OCHA یعنی اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید در جریان سال 2018 میلادی بیش از 343 هزار تن در نتیجه بحران‌ها در افغانستان از خانه‌هایشان بیجا شدند. این اداره امروز با نشر گزارش هفته پیش افغانستان همچنان گفت که تنها از 24 تا 31 دسامبر گزارش‌هایی را در مورد بیجا شدن 1456 تن دریافت کرده است. اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد همچنان میگوید که 6200 تن مواد غذایی را در جریان هفته گذشته برای 677 هزار نیازمند در 25 ولایت افغانستان توزیع کرده است. با آمار تازه، شمار عمومی بیجا شده های داخلی که نزد اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد در سال 2018 در افغانستان ثبت شده به 343341 تن رسیده است. پس از جنگ، رویدادهای طبیعی و خشکسالی از ذلت‌های عمده بیجا شدن مردم در جریان یک سال گذشته در افغانستان دانسته می شود. مشاور امنیت ملی افغانستان به منظور گفتگوهای دو جانبه روی پروسه صلح و همکاری‌های امنیتی به هند رفت. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید سفر حمدالله محب با دعوت رسمی مشاور امنیت ملی هند صورت گرفته. عبدالکبیر واسق معاون سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این سفر مسائل مربوط به صلح و همکاری‌های کابل و دهلی نو بحث خواهد شد.
دکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان به دعوت مشاور امنیت ملی هند به منظور گفتگو در مورد همکاری‌های دو جانبه روند صلح همکاری‌های امنیتی امروز عازم هندوستان میشوند.
هند از همکاران نزدیک افغانستان در منطقه دانسته می شود و از سال 2001 میلادی تا اکنون بیش از 3 میلیارد دلار در پروژه های مختلف افغانستان کمک کرده است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار تلفات فرو ریختن یک ساختمان در جنوب روسیه به 37 تن رسیده است. این ساختمان 10 طبقه ای در شب سال نو در شهر مگنیتوگورسک فرو ریخت. وزارت وضعیت اضطرار روسیه میگوید از میان 37 قربانی اجساد 22 تن شناسایی شدند. در میان قربانیان 6 کودک نیز شاملند. مقام های روسی میگویند که لیک شدن گاز شاید انفجار و فرو ریختن ساختمان را به بار آورده باشد. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان یکی از پسرانش را به عنوان معاون والی منطقه اهال تعیین کرده است. دولت ترکمنستان در صفحه اینترنتیش سردار بردی محمدوف را که 37 ساله است در اعلامیه مختصر به این مقام معرفی کرده. ولایت اهال ترکمنستان در مرز با ایران و افغانستان واقع شده و مرکز آن یعنی شهر آنیو در 8 کیلومتری اشقابات پایتخت ترکمنستان موقعیت دارد. سردار بردی محمدوف پسر رئیس جمهور ترکمنستان پیش از این به عنوان نماینده در پارلمان و رئیس بخش روابط وزارت خارجه آن کشور کار کرده است. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. آغاز روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز 13 ماه جدی. عبداللطیف پدرام نخستین کس است که در این روند خودش را من حیث کاندید ریاست جمهوری ثبت نام کرد. جزئیات تا دقایق دیگر. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید افزایش تعداد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میتواند باعث مشکلات فراوان شود.
تعداد کاندیدان میتواند چند مشکل بار بیاره. اولی که ما در دوره اول نتیجه نمیگیریم، آرا پراگنده میشن. این فضا را فقط برای امتیازگیری مساعد بکنم.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان امروز به هندوستان رفت.
مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان و دعوت مشاور امنیت ملی هند و منظور گفتگو در مورد همکاری‌های دو جانبه روند سال همکاری‌های امنیتی.
جزئیات را با شما شریک خواهیم ساخت. از ایمار یک مسلخ مجهز در هرات نیز برایتان گزارش داریم. و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های حقوق اطفال و آشیانه نشر می‌شوند. در آشیانه امروز
چاو برام اون پشت سازا پس آمدم ما رفت از زود پر کالای در بکش که به سوی آخر دود بوی میدی کالای ما که به سوی بوی میگیره نگاه ها که این تنفس میکنیم به چی حالت ما میرسیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم تایر روشان در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان امروز رسما از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شد. در روز اول این پروسه عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی خود را به اسم نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کرد. اما عبدالحکیم تورسن به خاطر که یک معاونش حضور نیافته بود از ثبت نام باز ماند. عبداللطیف پدرام از رهبری کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده و خواهان اصلاحات در این کمیسیون شد. اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از آوردن اصلاحات در این کمیسیون اطمینان دادند. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مطابق با تقویم انتخاباتی روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری را امروز 13 جدی به گونه رسمی آغاز کرد. عبداللطیف پدرام نخستین نامزد بود که همراه با دو معاونش به کمیسیون حضور یافته و خود را به حیث نامزد ریاست جمهوری آینده در کمیسیون ثبت نام کرد. آقای پدرام بعد از ثبت نام از رهبری و کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات در گذشته انتقاد کرده و خواهان آوردن اصلاحات در کمیسیون گردید.
با این کمیسیون با این رهبری نمیشود. تقریبا دو ماه و چند روز است نتیجه انتخابات پارلمانی روشن نیست. دو سه نوع رای دهی وجود داشت.
عبداللطیف پدرام احسان الله حیدری را به حیث معاون اول و محمد صادق وردک را به حیث معاون دوم خود برگزیده است. قبل از عبداللطیف پدرام نامزد ریاست جمهوری حکیم تورسن نامزد دیگری بود که جهت ثبت نام به کمیسیون آمده بود، اما به سبب عدم حضور معاون دومش موفق به ثبت نام در کمیسیون نگردید. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات نامزدان ریاست جمهوری از تاریخ اول الی 12 جدی سال جاری بسته های معلوماتی را از این کمیسیون به دست آوردند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که در این مدت 473 تن به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایه بسته های معلوماتی را از این کمیسیون دریافت کردند. زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کاندیدان ریاست جمهوری می توانند الا اخیر ماه جدی در کمیسیون ثبت نام نمایند. آقای سادات در پیوند با انتقادها از کمیسیون و نگرانی ها از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به رسانه ها گفت که رهبری کمیسیون تلاش دارد مشکلات را برطرف کرده و اصلاحات را در کمیسیون به وجود آورد.
به همین منظور کمیسیون رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفتند تا انتخابات به 3 ماه تاخیر ما برگزار کنیم. علت تاخیر هم همین هستند که ما برنامه اصلاحاتی را داریم که تطبیق بسازیم و در پالوی از او باید بعضی بخش های اصلاحات ضرورت داره.
این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات نخست تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را 31 حمل سال 1398 اعلام کرده بود، اما رهبری کمیسیون در اوایل هفته جاری از به تعویق انداختن انتخابات به تاریخ 29 سرطان سال آینده خبر داد. هرچند این تأخیر از سوی ریاست جمهوری افغانستان مورد استقبال قرار گرفت، اما برخی از جریان‌های سیاسی با شمول ائتلاف بزرگ ملی افغانستان تاکید کرد که انتخابات باید در زمان قبلا تعیین شده آن برگزار گردد.
شنیدید که روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری امروز رسما از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شد. بانک امروز تنها عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی خودش را در این روند ثبت نام کرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات گفته که تا هنوز به شمول 3 زن 73 تن بسته های معلوماتی انتخاباتی را از این کمیسیون دریافت کردند. در این حال رئیس اجرایوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید برخی ها در تلاش هستند تا به هدف کسب شهرت و امتیازگیری در انتخابات ریاست جمهوری خود را نامزد کنند. یوسف رشید هرچند در این مورد از کس نام نمیبره، اما میگوید تعداد از کسانی که در انتخابات ولسی جرگه ناکام ماندن میخوان در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند. به گفته او برای سهولت در پروسه انتخابات باید تعداد نامزدان کمتر باشد. نصرت پارسا در این مورد با آقای رشید مصاحبه کرده و در نخست در مورد آغاز ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری پرسیده.
تا جایی که آگاهی دارم در بعضی از مشاورت هایی که کمیشنرها با بعضی از چهره ها و اپوزیسیون و رهبرهای سیاسی داشتن، یک دو مشوره بهشان داده شده که اینها باید هرچی زودتر پروسه ثبت نام نامزدان انتخاباتی را تکمیل بکنن تا اینکه بعضی از نامزدان باز خواستار از ایشان از اومد که در خود بورد کمیشنرها تغییر نبیارن، چرا اونها میگن که اگر کمیشنرها باز تغییر پیدا بکنه ممکن فضای اعمال نفوذ و حاکمیت حکومت خصوصا چهرهایی که از قدرت حکومت کاندید میشن بالای کمیسیون بیشتر متصور باشه. اینها فقط روی ازی استار دارن، حالا که بساس این تعویق که اینها دامای سرطان دارن، 29 سرطان، حتی میتونن که در ماه حمل اینها ثبت نام نامزدان انتخاباتی رو داشته باشن. و طرز دیگه مهمی است که این ثبت نامی که صورت میگیره از یک طرف چهرهایی که از قدرت حکومت ثبت نام میکنن، دیگه اونها شاید توجه بیشترشان به اجراءات مربوط به حکومت نباشه، بیشتر اونها فوکس و تمرکزشان روی برنامه کمپینی خواهد بود.
آقای رشید، بحث دیگه تعداد کاندیداها است در انتخابات ریاست جمهوری. در انتخابات قبلی هم شمار بیشتر کاندیدا بودن. به نظر شما تعداد کاندیداها چقدر میتونه آسیب برسانه بالای پروسه انتخابات که فقط یک نفر رئیس جمهور میشه اما تعداد بیشتر میان ثبت نام میکنن؟
رقابت خوب است که ما به هر اندازه‌ای که در بین متکی‌های مطرح داشته باشیم تا مردم از حالت تردد و در عین حال سرگردانی آرا براین، اما متاسفانه تعداد کاندیدا میتونه چند مشکل رو بار بیاره. اولی که در قسمت در طولانی شدن پروسه این بیشتر زمینه رو مساعد میکنه، ما در دور اول نتیجه نمیگیریم، آرا پراگنده میشن، مردم در انتخابشان مشکل پیدا میکنن، یک موضوع. و دوم دیگه ای که این فضا رو فقط برای امتیازگیری مساعد میکنن. بعضی از کاندیدا خوب میفهمن که اینها آرای مردم رو نمیتونه با خود داشته باشن، اونها در یکی از مراحل با بعضی از تیکت ها خود یک جای میکنن، ائتلاف میکنن و ائتلافشان فقط به اساس امتیازگیری است. ما حتی آگاهی داریم که در دورهای قبلی انتخابات ریاست جمهوری یک تیکت هایی که امرای یک تیکت مطرح یک جای شده بود، در مقابل کسب ریاست یک ناحیه شهر کابل اونها از کاندیداتوری خود به نفع از کاندید مطرح ریاست جمهوری گذشتن. حالا این میتونه که بحث امتیازگیری و در عین حال تا تقسیم کرسی ها را بیشتر مساعد بسازه.
خب در اینجا کمیسیون مستقل انتخابات چگونه باید از تعدد کاندیداها و کسایی که باور شما به خاطر شهرت طلبی میخوان ثبت نام بکنن جلوگیری بکنن؟
کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ شکل نهاد تکنیکی نمیتونه. متاسفانه که اینها فقط مکلف بر رعایت احکام قانون هستند، چرا که در قانون انتخابات شاید مشخص شده
که 100,000 رای یکی از بحث‌های جدی است که کمیسیون باید تفکیک بکنه که آرای یعنی حمایت کننده های تقلبی را با خود نداشته باشن، یعنی خیالی نباشه. 100,000 رای
قصد معظمی است که کمیسیون با این فعالیت متاسفانه در قسمت اعتباردهی با امو تذکرهای که میان با استیکرها در پروسس واقع میشن این تفکیک نمیداشته باشن که باز هم تذکرهای تصویری و جعلی و دیگه زیر کار است. حتی ما آگاهی داریم که بعضی از کاندیدای مطرح ریاست جمهوری با کاندیدای پارلمان اینها معامله کردن، اونهایی که فرض مثال در اون زمان 1,000 تذکره و اشتکره با هم جمع کرده بودن به نحوی از آنها اینها هم داشتن معامله میکنن و تذکرهایی که قبلا توسط از جمع شده اونها را به بسیار سهل و سادگی بر خود میگیرن.
یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به منظور گفتگوهای دو جانبه در مورد پروسه صلح و همکاری های امنیتی به هندوستان رفت. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید این سفر به دعوت رسمی مشاور امنیت ملی هندوستان صورت گرفته. در این حال برخی آگاهان روابط بین الملل میگویند افغانستان تلاش دارد تا در شرایط فعلی توجه دیلی نو را بیشتر به مسائل صلح و امنیت جلب کند. نصرت پارسا جزئیات میدهد.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه به هند سفر کرد. عبدالکبیر واثق معاون سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این سفر بنا به دعوت رسمی مشاور امنیت ملی هند صورت گرفته است. به گفته وی در این سفر درباره موضوعات مرتبط به صلح و همکاری های امنیتی کابل دهلی گفتگو خواهد شد.
دکتر عبدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان به دعوت مشاور امنیت ملی هند به منظور گفتگو در مورد همکاری های دو جانبه روند سال همکاری های امنیتی امروز عازم هندوستان می شوند و ممکن یک روز یا دو روز در مورد صحبتهای خواهد داشتن.
هند از کشورهای متحد افغانستان به حساب می آید که از سالها به این سو با افغانستان در بخشهای نظامی و اقتصادی همکاری داشته است. همکاری مالی برای اعمار ساختمان شورای ملی افغانستان و بند سلمان در ولایت هرات و همچنان کمک چندین هلیکوپتر به نظامیان افغان از همکاری های مهم هند به شمار می آیند. هرچند نزدیکی دهلی نو با کابل گاهگاه مورد خشم اسلام آباد قرار گرفته، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سال گذشته هنگام اعلام استراتژی کشورش برای جنوب آسیا خواهان نقش آفرینی بیشتر هند در کمک به ایجاد امنیت در افغانستان از جمله گسترش همکاری های اقتصادی شده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان در اظهارات تازه اش گفته است که هند، روسیه و پاکستان باید در افغانستان بجنگند نه آمریکا. ترامپ که در یک نشست کابینه کشورش در آمریکا سخنرانی میکرد به همکاری های ناچیز متحدانش در افغانستان اشاره کرد و با طعنه به نارندرا مودی صدر اعظم هند گفته است. مودی بار بار برای وی گفته است که کشورش برای افغانستان یک کتابخانه اعمار کرده است، در حالی که به گفته ترامپ هزینه این کتابخانه مساوی به مصارف 5 ساعته آمریکا در افغانستان می شود. از سوی هم با گرم شدن بحث های صلح در افغانستان و داخل شدن برخی کشورها از جمله آمریکا، پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان، چین و ایران در این بحث ها حضور هند در این خصوص کم رنگ به نظر می رسد. برخی کارشناسان روابط بین الملل می گویند در چنین شرایط افغانستان می خواهد نقش هند را به عنوان متحد نزدیک خود بیشتر جلب کند. انتظار خادم یکی از این کارشناسان:
شما دیدین که ترامپ هم از نرندرا مودی صحبت کردن، گفتن که دفعه که اونا رو ما میبینم فقط هم کتابخانه خود بر ما نشان میده، در حالی که او مصرف 5 ساعت جنگ نظامی ما در افغانستان نیستن. پس خوب است که حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان به هند سفر بکنه، به اینا مسئولیت خود نشان بده، برش بگه که حالات زمانی به طوری هستن که اونا باید تلاش بکنه که حداقل مسئولیت خود به شکل ادا بکنه که هم منافع خودشان و هم منافع افغانستان به اونا تضمین شود.
آقای خادم همچنان میگوید افغانستان باید با هند یک آغاز جدید در بخش همکاری های دو جانبه داشته باشد. به گفته وی هند میتواند به عنوان یک آغاز جدید همکاری هایش را در بخش تقویت و تجهیز نظامیان افغان افزایش دهد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
به اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا در گزارش همکارم اشاره شده بود. شمار از آگاهان روابط بین الملل اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را مایوس کننده خواندند. رئیس جمهور ترامپ که دیروز در نشست کابینه کشورش حضور یافت و سخنرانی کرد، از طولانی شدن جنگ در افغانستان ابراز نارضایتی کرد و گفت که کشورهای منطقه مانند هندوستان، پاکستان و روسیه علیه تروریستان در افغانستان بجنگند، نه امریکا. در این حال انتظار خادم، یکی از آگاهان روابط بین الملل، بر رادیو آزادی گفت که همچو سخنان بر روحیه متحدان استراتژیک در منطقه و جهان تأثیر منفی بر جا می‌گذارد. نسیم شفق در این مورد با آقای خادم مصاحبه کرده و او میگوید
افغانستان یک معضلی هستند که هم مسائل فاکتورهای سیاسی و اقتصادی اجتماعی کلشان یک جا شده و مرد افغانستان از اینا جور شده. دومی که وقتی که جنگ افغانستان مطرح میشه، بر کلشان معلوم هستند که روسی ها اگر با افغانستان آمدن به اساس قول ترامپ، اونا فقط میخواستن که ملت خود از رزمی که در افغانستان وجود داشتن و اونها هم شاید وجود پیدا میکردن، اونا میخواستن که ملت خود از اون مسئول بکنه. امروز آقای ترامپ و روسی ها یک گزینه در روشان میمونه. اگر شما میخواین که در فضای افغانستان داخل شوین، در مسئله صلح افغانستان و در این زمان از بین بردن توریسم و فکر و انگیزه های توریسم، اونا را یک گزینه میده که اونا باید شامل پروسه شوند. پس من فکر میکنم که تغییر استراتژی و تغییر تعریفی امریکایی ها بر جنگ و فاکتورهای جنگ افغانستان به وجود آمده که هم افغانستان و هم حکومت های منطقه اونا رو باید درک بکنه و سرجوی خود تغییر بکنه و در معذره نو خود قرار بده.
بله، حالا این اظهارات چی تأثیر داره روی افغانستان و همچنان بر متحدین امریکا در منطقه به خصوص؟
جنگ افغانستان در تاثر یک جنگ تنها جنگ امریکا نبودن، جنگی بودن که کشورهای دیگه دوست و همچنان عضو کشورهای ناتو اونا هم شامل جنگ در افغانستان شدن و اونا فکر کردن که واقعی سپتامبر واقعی بودن که کلشان باید یکسان و یک جای و یک قوت در مقابل توریسم بجنگه. یک دلیلشی بودن. دومی بودن که امریکا به حیث یک قدرت جهانی میخواستن که دنیا را تشویق بکنه که در جنگشان در افغانستان داشتن اونا را باید شریک بشوند. دنیا هم بدون قید و شرط و بدون چونچرا حمایتشان کردن و تمامی میبینید که بعضی کشورهای دنیا در افغانستان هستند. اگر جنگ امروزی به شکلی تعریف میشه و یکم فاکتورهای پشت دلیل جنگ و پروسی جنگ در افغانستان به شکلی تعریف میشه که آقای ترامپ امروز اظهارات داشتن، من فکر میکنم که یک کشورهای دوست و کشورهای ناتو اینا نمیتونه که دیگرم در ملت های خود قناعت بده که جنگ افغانستان جنگی هستن که اینا باید بجنگه و یا هم دلایل معقول داشتن.
بله، حالا تحلیلتان چی است که واکنش روسیه، هند و پاکستان در قبال اظهارات یا موقف گیری آقای ترامپ چی خواهد بود؟
روسی ها از اول هم تلاش کردن که خود دخیل بسته در پروسه های جنگ در افغانستان. شما ادارت کابلوف هم بیاد دارید که اونا گفتن که ما با طالب ها ارتباط داریم و به این شکل نشان می دادن که ما دخیل سازی افغانستان هستیم. باید اونا کدام چیزی نو نیستن، اونا هم دیگه تشویق میشه که در مسئله جنگ افغانستان و همطول افغانستان رول خود بیشتر بسازه.
در مجموع برای حکومت افغانستان چی بکار است؟ حکومت افغانستان باید چی اقدامات پس از این اظهارات و از این موضع‌گیری رئیس جمهور امریکا داشته باشه؟
از تاریخ جنگ و پروسه های امریکایی خویده هستند در تاریخ که وقتی که اونا منافع خود را میبینه بسیار به جدیت دنبالشان میکنه و یا هم اگر خطر میبینه بسیار به جدی اونا را مرفوع میسازه. امروز تغییر استراتژی امریکا بسیار واضح در قبال افغانستان. پروسه صلح حتمی هیچ گزینه‌ای بر حکومت افغانستان نمانده مگر اینکه تلاش بکنه که در پروسه صلح خود شامل بسازه. امو حلحله و پروسه را که شروع شده توسط امریکا اونا را باید تعریف بکنه و استراتژی را پیش بگیره که بر کل ما کمک بکنه، نه اینکه بر ما ضرر برسانه.
انتظار خادم، یکی از آگاهان روابط بین الملل بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را میشنوید.
برنامه حقوق اطفال و آشیانه در نیمه دومین ساعت نشر می شود. پس حتما با ما بمانید. مقام های محلی هرات می گویند تا 6 ماه آینده کار ساخت مسلخ این ولایت به هزینه 6 میلیون دلار پایان می یابد. این مسلخ از بودجه وزارت زراعت افغانستان ساخته می شود. با ساخت آن از کشتارهای غیر معیاری در این ولایت جلوگیری خواهد شد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
کارها برای ساخت بزرگترین و معیاری ترین مسلخ ولایت هرات جریان دارد. مقام های محلی هرات ابراز امیدواری می کنند که کار ساخت این مسلخ در زمان معین شده آن تکمیل می شود. این مسلخ در 25 کیلومتری غرب شهر هرات ساخته می شود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید که در این مسلخ تأسیسات برای بازیافت مواد زاید مواشی نیست.
کار از این مجددا شروع شده. ما امیدوار هستیم که در ماه‌های اخیر به بهره برداری برسه. هزینه مجموعی پروژه حدود 6 میلیون دلار آمریکایی است. در کنار از اینکه تأسیسات مدرن به خاطر ذبح مواشی ساخته میشه، امکانات به خاطر بازیافت مواد زاید ذبح مواشی هم در اینجا نصب میشه.
این مسلخ امکان ذبح روزانه 450 رسک گوسفند و 100 گاو را خواهد داشت. کار این مسلخ پس از چند سال توقف سال گذشته دوباره آغاز گردید. نورمد حیدری عضو شورای ولایتی هرات اطمینان می‌دهد که از روند کار ساخت این مسلخ نظارت جدی خواهد کرد.
شورای ولایتی انشالله برنامه نظارتی خود برای پیشبرد بهتر از این پروژه روی دست داره و بر اساس تعهدی که انجنیرهای ساختمانی و مسئولین شرکت دادن انشالله این پروژه حد اکثر تا یک سال آینده انشالله به افتتاح میرسه.
تب خون دهنده یکی از مریضی هایی است که به دلیل کشتار غیر معیاری باعث تلفات انسانی در هرات شده است. بر بنیاد آمارهای شفاخانه حوزوی هرات در جریان سال جاری 172 مورد این مریضی در این شفاخانه به ثبت رسیده و 22 تن به دلیل مصاب شدن به این مریضی جانهایشان را از دست دادند. دکتر عارف جلالی سرطبیب این شفاخانه میگوید در صورت ساخت کشتارگاه معیاری میزان تلفات کاهش خواهد یافت.
آمار حدوداً 172 واقعه بوده به امسال و از جمله 22 واقعه فوت کرده و فیصدی که ما میتونیم با این معیاری ساختن این مسلخ ایجاد بکنیم، من مطمئن هستم که بین 50 تا 70 فیصد میتونیم این آمار پایین بیاریم.
اومکرون به دلیل نبود کشتارگاه معیاری اغلب ذبح مواشی در شرایط غیر صحیح صورت میگیرد. نصیر احمد فضلی رئیس محیط زیست هرات میگوید که با تکمیل کار ساخت این مسلخ این مشکل از میان برداشته خواهد شد.
نبود یک مسلخ و کشتار حیوانات در اطراف و اکناف شهر بوده که با شکل غیر مسلکی در گوشه و کنار شهر هرات هم باعث بوی تعفن می شد، هم باعث آلودگی آبها می شد، هم سبب آزار و اذیت مردم می شد که با ایجاد چنین مسلخ در غرب هرات می تانه تا حدودی از این مشکلات محیط زیستی جلوگیری بکنه.
این مسلخ با تکنولوژی مدرن مجهز می شود. مسئولان در ریاست زراعت هرات می گویند که ساخت این مسلخ در بخش مسئونسازی قصابیا، حفظ محیط زیست و بازیافت مواد زاید مواشی مؤثر تمام می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما
به تمام کارکنان رادیو و آزادی سلام علیکم و رحمت الله و برکات. مایان از ولایت ننگرهار از کمپ فارمیده از لیسی و ناس گپ میزنیم. همی پیغام ما را به ننگرهار والی شو حیث معرف شو موسیسات زرسانید. در کمپ فارمیده در لیسی 23,000 و ناس است او نی سرخانه داره و نی فرش داره او خونک و یخنی را ببینیم که چقدر یک او خونک است. بخاطر ازی که رادیو و آزادی از کل ملت افغانستان پرسند است و امیدوار است انمی پیغام ما را راستن به قامات ولایت ننگرهار برسانید که انمی دخترای افغان سر یک رحم کنند. نی سترنجی دارن، نی خیمه دارن، نی اتاق دارن، نی تعلیم دارن، در این هوای سرد در زمین شیشتن. از چارواک ننگرهار خواهش میکنم به واسطه رادیو آزادی که از حال زمین اولادای افغان خدا خبر کنند. و سلام.
ملک سلام علیک. تایان رضایی هستم از ولایت تخار رسوالی دشتقلعه. مشکل ما از وزارت صحت عامه است. نمی رسوالی دشتقلعه شفاخانه است. شفت تا چیز رسوالی را مریضی هایش همینجا میره. یک دکتر صحیح نداره. دکتر داره. اما در یک مسکین غرب نگاه نمیکنه. همین فقط دمی دوار کنم. یک دواخانه شخصی جور کنم. فقط در دواخانه خود شرایی میکنم. بیچاره یک غریب از کجا میکن از برای خدا یک کردگرلا را گرفته میفروشه هم پیسه چاوی سامون چاو میگه جا میایا بیچاره را چور میکنن لطفا شما خواهش میکنم همین پایای ما را با گوشی مسئولین برسنید علیکم خدا حافظ
پیام شما نظر شماست
تشکر از پیام هایتان 5:30 شام به وقت کابل شد خبرهای ورزشی تا دقایق دیگر نشر می شوند اما پیش از آن جاوید نعیمی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست
روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری افغانستان امروز 13 جدی آغاز شد. تا حالا تنها عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی با عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کرده است. مشاور امنیتی ملی افغانستان به منظور گفتگوهای دو جانبه روی پروسه صلح و همکاری‌های امنیتی امروز به هند رفت. دفتر شورای امنیتی ملی افغانستان میگوید سفر حمدالله محب به دعوت رسمی مشاور امنیتی ملی هند صورت گرفته است. OCHA یعنی اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید در جریان سال 2018 میلادی در افغانستان بیش از 343,000 تن در نتیجه بحران ها از خانه هایشان بیجا شدند. پس از جنگ رویدادهای طبیعی و خشکسالی از علت های عمده بیجا شدن مردم در جریان یک سال گذشته در افغانستان دانسته می شود. شمار تلفات فروریختن یک ساختمان در جنوب روسیه به 37 تن رسیده است. این ساختمان 10 طبقه‌ای در شب سال نو در شهر مگنیتوگورسک فروریخت. و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان یکی از پسرانش را به عنوان معاون والی منطقه اهال تعیین کرده است. دولت ترکمنستان در صفحه اینترنتیش سردار بردی محمدوف را که 37 سال است در اعلامیه مختصر به این مقام معرفی کرده.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با نورالله شایان.
تیم کرکت افغانستان در ماه می سال روان میلادی به مساف تیم اسکاتلند می رود. تیم افغانستان در 8 و 10 ماه می در میدان گرینج شهر ایدنبرای کشور اسکاتلند به مساف رقیبش خواهد رفت. کرکت بورد افغانستان هر دو مسابقه را برای آمادگی ها برای جام جهانی 2019 مهم خوانده است. افغانستان سال گذشته برای شرکت در مسابقات جام جهانی 2019 را پیدا کرد. دو بازیکن افغان برای شرکت در رقابت‌های تجارتی کرکت بنگلادش به آن کشور رفتند. نجیب زدران و قیس احمد امروز با تیمشان یکجا شدند. رقابت‌های لیگ تجارتی کرکت بنگلادش دو روز بعد آغاز می‌شود. پیش از این محمد نبی، عیسی خیل، راشد خان آرمان و مجیب زدران 3 بازیکن افغان برای شرکت در مسابقات تجارتی کرکت استرالیا به آن کشور رفتند. و فدراسیون فوتبال جهان یا فیفا روی برگزاری جام جهانی 2022 با میزبانی مشترک چند کشور غور می کند. جیانی اینفانتینیو رئیس فیفا در مراسم افتتاحی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا اعلام کرد این احتمال وجود دارد که جام جهانی 2022 با 48 تیم برگزار شود. وی دلیل میزبانی مشترک را مساحت کم کشور قطر عنوان کرده است. به گفته وی فیفا به دنبال این است که یکی از کشورهای همسایه قطر به عنوان میزبان مشترک در جام جهانی 2022 حضور داشته باشد. پیش از این جام جهانی فوتبال سال 2018 به میزبانی روسیه برگزار شده است و جام جهانی فوتبال در سال 2022 به میزبانی قطر برگزار می شود.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. جهان سپاس. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اطفال و آشیانه یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد این که آلودگی هوای شهر پل خمری نگران کننده است و باید چاره برای آن سنجیده شود. این اظهارات مدافعین حفاظت محیط زیست در ولایت بغلان است که میگویند هوای پل خمری هر روز بد و بدتر می شود و اگر چاره برای آن و خصوص برای گازات فابریکات سمنت و از آن موتر باربری دودزا که هر روز از این شهر عبور می کنند سنجیده نشود، اوضاع بدتر از آنچه که هست خواهد شد. جزئیات را بشیر احمد غزالی از بغلان فرستاده.
پل خمری شهر کوچک، پرجمعیت و مسیر رفت و آمد موترهای حامل کالا و مسافرین نو ولایت شمالی کشور می باشد. در زمان اینجا زغال سنگ ارزان است و بیشتر مردم و اکثر حمام و نانوایی های شهر از همین مواد سوختی که دود غلیظی دارد استفاده می کنند. اما آنچه که به گفته مردم روزگار مردم را سیاه کرده دود غلیظی است که به طور 24 ساعته از فابریکات سمنت فوران و فضای نیمی از شهر پل خمری را سیاه می کند. نورالله امینی رئیس محیط زیست ولایت بغلان در این مورد می گوید
شهر پل خمری از جمله شهرهای آلوده است. زمستان خشک و استفاده بیش از حد مواد سوخت فسولی مثل زغال سنگ، تلهای بی کیفیت و به همین سیستم یکی از عامل عمده آلودگی شهر پل خمری فابریکه سمنت غوری است که در اونجا روزانه بیشتر از 200 تن زغال سنگ اونجا به مصرف میرسد. این باعث شده که سطح آلودگی هوا افزایش پیدا بکنه و امراض گوناگون بلند برآورد.
همچنین پرویز قادری مسئول کمیته محیط زیست پوهنتون بغلان و یکی از فعالین محیط زیست که نگران از بدتر شدن اوضاع می باشد می گوید
آلودگی های محیط زیستی به مسابقه یک سونامی خاموش و در آینده های شاید نچندان دور یک فاجعه بزرگ را در جامعه ما خلق خواهد کرد.
و سید علی فاضل یکی دیگر از فعالین محیط زیست بغلان که شهر پل خمری را از آلوده ترین شهرهای افغانستان میداند میگوید
اگر راهکار جدی روی دست گرفته نشود به عنوان یک از شهرهای خیلی خطرناک در چند سال آینده خواهد بود.
و اما راه حل و چاره کار چیست؟ نورالله امینی رئیس محیط زیست ولایت بغلان در این مورد میگوید
وقتی که آلودگی هوا بیشتر میشه به مو اندازه سطح امراض بلند میره. ما میتوانیم از انرژی پاک استفاده بکنیم، گرچند کشوری با یک کشوری فقیر است مصارفش بلند میره. اگر ما این را محاسبه بکنیم برای امو پولی که در جهت تداوی یا درمان برای امراض استفاده میشه، ما میتوانیم که از گاز استفاده بکنیم، از برق استفاده بکنیم و در حد زیاد کوشش بکنیم که از زغال سنگ در خانه هامون از او استفاده نکنیم.
و اما گفته می شود اینجا اکثر مصرف کنندگان زغال سنگ و پلاستیک که مردمان بی بساعتند از ناچاری چنین مواد دودزای را می سوزانند و اگر دست از این کار بکشند شاید توان خرید گاز یا چوب را که نرخ بالای دارد نداشته باشند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. با رسیدن فصل زمستان محیط و فضای افغانستان به خصوص شهر مزدحم کابل خیلی آلوده شده است که این آلودگی هوا اثرات منفی بر جسم و روح انسان به خصوص اطفال دارد. در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد آلودگی هوا اثرات منفی آن بر جسم و روح انسان ها و مسئولیت والدین در برابر اطفالشان با متولی یونسی دکتر در وزارت صحت عامه در بخش محافظت اطفال گفت شنوده داریم. دکتر صاحب متولی در ابتدای برنامه در مورد علت افزایش آلودگی هوا معلومات می دهد.
تشکر. بسیار خوب. دلایل زیادی وجود داره که در فصل سرما یا در فصل زمستان آب و هوا آلوده میشه. یکی مواد سوخت است که باعث آلودگی هوا میشه که مواد مختلف است، مثلا چوب است و زغال است، گاز است و تیل است که آب و هوا را ملوث آلوده میسازه. همین مشکلات برقی باعث شده که مردم زیاد از جنراتور و بعضی وسایلی که مواد سوختش تیل می باشه، گاز و این مسائل استفاده میشه و دیگه تراکم نفوس، چون قبلا نفوس شهر کابل و شهر بزرگ به او اندازه که فعلا است نبود، بنان ضرورت خانواده ها هم در مواد سوخ کمتر بود، اینمی باعث شده که آلودگی آب و هوا نسبت به سالهای پیش در این سالهای اخیر بیشتر باشه.
خب طبعا آلودگی هوا اثرات منفی خود بالای جسم و روح انسان می داشته باشه، همچنان بالای طبیعت و محیط، یا میشه که در رابطه به اثرات منفی آلودگی هوا بر ما بگوید؟
بسیار خوب، یکی از احصائه ها نشان میده که آلودگی آب و هوا سالانه در حدود 3 میلیون افراد به کام مرگ میکشانه به سطح جهان، که 90% از این مرگ و میرها در کشورهای رو به انکشاف است مثل افغانستان. دیگه می ذرات آلودگی هوا که است در آب و هوا، ای که افراد تنفس میکنه، به خصوص ذرات بسیار کوچکش بسیار خطرناک است. ایره که تنفس میکنه در سیستم هوایی یا شش ها بگویم داخل میشه و از او طریق به خون میرسه، بالاخره امراض مرتبط با سیستم تنفسی و قلبی و عیره، یعنی رگها و قلب به وجود میاره. این امراض بسیار زیاد است، ولی چون ششها با قلب ارتباط دارن، وقتی که شش نتانست اکسیژن مورد ضرورت به بدن فراهم کنه، تمام اعضای بدن بخصوص اعصاب مرکزی تحت تاثیر قرار میگیره، تاثیرات جسمی داره و هم تاثیرات روانی داره. تاثیرات جسمی مثلا یک مریض با مرض شش یا سینه بغل که مصاب شد، این خودش یک تاثیر جسمی شست، مثلا نفس تنگی پیدا میشه یا اسما که میگه، ولی امراض قلبی، سکته های قلبی است، بعض امراض روانی است که مثلا سر اطفال تاثیر بسیار سو داره، اطفال چون اکسیژن به دماغ نمیرسه، وقتی که اکسیژن به دماغ نرسید به شکل درستش آن که لازم است، طفل پرخاشگر به وجود می آید، افسرده میشه، فرط فعالیت یا فعالیت بیش از حد نشان میده، بعضی اوقات اطفال خواب آلود میشن، که تمام اثرات روانی آب و هوای آلوده بالای اطفال و افراد می باشه.
قسمی که شما گفتین بسیار اثرات منفی رام دارد، چی باید کرد خانواده ها؟ زیادتر در رابطه به نقش خانواده ها بگوین، چون زیادتر اطفال متاثر میشن از این حالت، مقاومت وجودشان کمتر است.
در قدم اول در قسمت مواد سوختی که استفاده میکنن باید فکر شود، خانواده ها فکر کنن که از کدام مواد سوخت استفاده کنن تا محیط بیشتر آلوده نسازن. در قدم دوم کوشش کنن که اگر به هوای آزاد میبرین از ماسک استفاده کنن.
دکتر صاحب، حالا همچو وضعیت است، افرادی که در بیرون یعنی در شهر و بازار زیاد رفت آمد دارن، زمانی که خانه میرسن دست رو شستن، حمام کردن یا شاور گرفتن، چقدر مؤثر بر صحتشان خواهد بود؟
این بسیار ارزش داره، به خاطر از اینکه ذراتی که در هوا وجود داره، ذرات بسیار کوچک است که ای هم در هوا معلق است و هم روی بدن انسان ها تراکم میکنه یا مینشینه، بالای چشم، بالای رو، بالای بینی، بالای دستان، بالای تمام بدن میشینه، و ای را اگر ما و شما برطرف نکنیم، معلوم دار است که تاثیرات دوامدار بالای جلد داشته، بالای چشم داره، و بالاخره از طریق تنفس بالای تمام بدن تاثیر اثرگذار است. از این لحاظ بهتر است هر باری که ما و شما به محیط میبریم، پس دوباره که با خانه برمیگردیم، دست و پاهای خود حداقل بشویم، روی خود بشویم، اگر امکان حمام باشه خو بهتر است، اگر نباشه حداقل دست و روی باید بشویم.
خب دکتر صاحب، مکاتب خو رخصت است، خانواده هم در قسمت بیرون رفتن و ساتری کردن اطفالشان در این فضای آلوده ای که شهر کابل دارن باشن و اوقدر زیاد نگذارن که اطفالشان بیرون از خانه ساتری کنن. قسمی که شما گفتین همین آلودگی هوا که باعث امراض متعدد در اطفال میشه.
ولی چون ما باید میگفتم که کسانی که بسیار معروض به خطر است، اطفال کمتر از 14 سال است، خانمای حامله است، افرادی است که در بیرون از منازل کار میکنن، این مردم بسیار زیاد معروض به خطر است، و از این خاطر باید در قسمت از بسیار احتیاط شود که از این مواد بسیار مضر که به نام های مختلف در آب و هوا وجود داره، مثلا سرب است، مثلا گازهای مختلف که کربن مونوکساید است و کربن دی اکساید است و سلفر دی اکساید است. این گازهای است که بسیار مضر است و انواع مختلف ذرات کوچکی که باعث حتی سرطان، حتی سقط جنین و حتی سکته های قلبی میشه، از این جلوگیری شه.
خب وزارت صحت عامه در این رابطه چی تدابیر را گرفته؟
بسیار خوب، یکی از نمونه مثال خود نمیم مصاحبه ما شما است که ما کوشش میکنیم از طریق اطلاعات جمعی و رسانه ها موضوع را به سمع هموطنان خود برسانیم که در این قسمت متوجه باشند. و دیگه ما پیام های مختلف داریم که از طریق مراکز صحی و در مراکز صحی ما برنامه های تعلیمات صحی داریم که از طریق ایره برای مردم کسایی که به مراکز صحی مراجعه میکنن میرسانیم. و در پولیان ما دمی روزا به خاطر ازی که بتانیم که همی اثرات خود آب و هوای آلوده برای اطفال معلوم کنیم، در شفاخانه مرکزی کشور در خود شهر کابل بررسی را انجام شروع کردیم که در این روزا مثلا ببینیم که چقدر اطفال به شفاخانه به خاطر امراض تنفسی مراجعه میکنن. ما دیروز که یکی از شفاخانه شهر کابل دیدیم و مقایسه کردیم امراض اطفال به حساب است سیستم تنفسی اطفال با مقایسه سال گذشته، در یک ماه در سال گذشته روزانه حدود 1500 طفل مراجعه میکرد، به صورت عموم که به گمان اغلب امراض تنفسی نزدشان زیاد بوده و امسال این رقم به عین ما 1734 واقع بوده، یعنی 234 واقع افزایش یافته در قسمت مراجعه اطفال مریض. و ما کوشش میکنیم که در دیگه شفاخانه هم سروی را انجام بدیم و اقدامات لازمه بگیریم که اطفال ما صحتمند باشند.
تشکر
از شما.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که من سعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز سلام، آیا خانواده ها در آلودگی هوا نقش دارند؟
خانواده ها بسیار نقش مهم دارد در بخش حفظ و نگه داشتن آب و هوا. موادی که آب و هوا را قدر آلوده نمی کنه از او استفاده کنند.
می دانید آلودگی هوا از چی روست؟
چون ما مردم بسیار غریب هستیم، هر چیزی که در گریم ما مردم بیاید دیگه او را استفاده میکنه، مثلا از رابر و
آلودگی هوا چه خطرات را در قبال دارد؟
تقریبا در هر 1 میلیون نفر 12 تا 60 نفری مریضا ناشی از آلودگی هوا سرطان های طرق تنفسی پیششان تشخیص شده.
آلودگی هوا یکی از معضلات مهم در زندگی است که اکنون با آن برخی از کشورهایی که با خشکسالی روبرویند، به خصوص افغانستان، به اصطلاح دست و پنجه نرم می کنند. ما این برنامه را روی موضوع آلودگی هوا تهیه نمودیم. در این باره نظرات مردم عام و مصاحبه با یکی از رؤسای اداره ملی محیط زیست را هم پیرامون موضوع و راهکارهای جلوگیری از آلودگی هوا گنجانیدیم. اما در آغاز گزارش را میشنویم که مهریه انوری تقدیم می‌کند.
شنونده های گرامی، خانواده های افغان در حال آلوده ترین هوای سال را تنفس می کنند که سردی هوا نیز آن را بلیده نمی تواند. هرچند بارها نهادهای مسئول از اقدام جدی برای کاهش آلودگی هوا در کشور به ویژه کابل سخن گفتند، اما این وضعیت نه تنها بهتر نشده است بلکه هر روز بدتر هم شده است. اکنون که فصل زمستان است، استفاده از مواد دودزا برای گرم کردن خانه ها و همچنان وجود کارخانه های غیر معیاری این مشکل را چند برابر نموده است. بنا به گفته خانواده ها، آنان هم با اقتصاد ضعیف نمی توانند راه حل داشته باشند. عبیدالله باشندی کارتی نو کابل میگوید از اینکه هوا سرد است به فکر آلودگی هوا نیستیم و هر آن شی که در دسترس ما باشد میسوزانیم و خانه را گرم میسازیم.
مردم میگه که هوا کثیف شده شما باید چی استفاده کنین، ما میگیم که چون ما مردم بسیار غریب هستیم از زغال سنگ استفاده میکنیم، مثلا از رابر و چیزایی که اصلا ما میفهمیم که این فضا را کثیف میسازه هوای کابل، مگر چی کنیم؟ چین مشکلات است و از لحاظ اقتصادی بسیار دیج مشکلات است، از می خاطر هر چیزی که در گریم ما مردم بیاید که به خاطر از اینکه یک شو به حساب گرم تیر کنه و شتوکاستن دیج، البته کلی مردم غریب هستند، تقریبا 80 90 خان هستند، کلش زمین چیزا استفاده میکنه به خاطر اینکه گاز قیمت هستند، چوب قیمت است و زغال سنگ تصفیه شده بسیار قیمت هستند، واسه ما نمیرسه، از این خاطر دیگه چیزی که آمد در دسترس ما امور استفاده میکنیم، راه بیرون رفت باید دولت برای ما پیدا کنه.
با این حال مشکلات محیطی و آلودگی های آن از چالش های جدی برای حیات بوده و با رشد روزافزون این مشکلات گرفتاری های زیادی نیز برای انسان ها خلق می شود. سیما یکی از کارمندان دولت می گوید خانواده ها خودشان باید در کاهش آلودگی هوا سعی نمایند، چون عواقب ناگوار آن را باز هم خود ما متحمل می شویم.
ما خودم خب به خاطر از اینکه هوا بسیار زیاد آلوده شده زیاد کوشش میکنیم که چیز خراب یا مرده رو نسوزانیم، حتی زیادتر از گاز استفاده میکنیم به خاطر از اینکه یکی خب هوای بلاک ها قید است و دوم دیگه اگر یک کار یا میتونی چهار تا همسایه دیگه تا اذیت میشه و خودت هم اینکه مردم اذیت میشن کلان گناز بر انسان. سابق که بود مردم در یک جایی که میششتن بسیار پاک و منظم، آن هر گروه مردم از هر جای ده بلاک ها ده هر جای اومدن، حتی در قصه زی نیستن دود خانه ما ده کجا میره، اگر از کلکین خود یک دانه نل میکشن اما تا به آخر کل مردم بسته بلاک اذیت میکنن و صحت خود در نظر نمیگیرن. شفاخانه ها رو ببینید که تمامش از مریضای امی هوای آلوده آغشته شده، چاو برام من پشت سوزا پس اومدم ما رو گفتن زود پر کالای ده با کشکی به سوی آخر دود بوی میدی، کالای ما که به سوی بوی میگیره دیگه ها که این تنفس میکنیم به چی حالت ما میرسه. چون دولت به این کار اگر رسیدگی نمیتونه باید خود مردم کوشش کنن که یک ذره فکر خود بگیرن.
با تغییرات اقلیمی، افزایش ذرات سمی در هوا و رشد سرسام‌آور امراض گوناگون از عمده مشکلات است که زندگی آینده بشر را تحت شعاع خود قرار داده و سالانه هزاران انسان قربانی آلودگی های محیطی و کمبود هوای پاک برای تنفس می شوند. دکتر محمد فهیم فهیم متخصص داخلی عمومی موظف در شفاخانه جمهوریت در مورد اسرار آلودگی هوا و این که چه امراض را بار می آورد چنین توضیح می دهد.
در باره آلودگی هوا امروزه در تمام دنیا در بارش بحث میشه، اضرار بسیار زیاد داره، بخصوص اضرار طرق تنفسی و اضرار بالای مایکاردیوم و امراض قلبیش بسیار بیشترتر است نسبت به اضرار دیگش که اضرار جلدی هم داره، اضرار روانی هم داره، اضرارهای مختلف. حتی خانمایی که حامل هستن با موجودیت یک فضای آلوده تنفسشان بالای جنین و رشد جنین حتی میتونه که نقایص ولادی حتی ولادت های قبل از میاد برای خانم ها ایجاد شد. تحقیقات که شده تقریبا در هر 1 میلیون نفر 12 تا 60 نفری مریضا ناشی از آلودگی هوا سرطان های طرق تنفسی پیششان تشخیص شده که یعنی ناشی از آلودگی هوا بوده.
شنونده های عزیز، اکنون درباره این که برای جلوگیری از آلودگی هوا چی کنیم نظر عده ای از مردم را گرفتیم که میشنوید.
نام من نور آقا خلیلی تخلص میکنم. خانواده ها بسیار نقش مهم داره در بخش حفظ و نگاه داشتن آب و هوا، به خاطر از اینکه میتونه به جای از اینکه عموم موادایی که استفاده میکنه آب و هوا را قدر آلوده نمیکنه از او استفاده کنه. خصوصا در شهر کابل خود دودهای زیاد است که مثلا جنراتورهای زیاد است در شهر کابل که متاسفانه استفاده شون زیاد میشه. اگر در صورتی که برق باشه یا یک چیز دیگری باشه که استفاده شوه و این قدر دود نمی باشه، کوشش کنه خاطر از اینکه هم به صحت خودشون مزیر است هم به صحت تمام مردم جامعه.
زهرا هستم، باشنده کابل. به نظر ما به خاطر جلوگیری از آلودگی آب و هوا درست است که اقتصاد خوبی نداریم، اما نباید هوا را آلوده بسازیم، باید از چیزهای مضر استفاده نکنیم که همون قدره که چیزها را میسوزانیم به جای از این مجبور میشیم که هوا آلوده شد مریض شدیم همون قدر بالای تداوی خود پیسه مصرف کنیم.
جلیل سلطانی هستم، رئیس نشرات شاروالی کابل. خانواده ما اگر تماما نمیتونن سیستم های سوخت خانواده ها را گازی و یا برقی بسازه خانواده ما امیدوار هستیم که در قسمت سوختاندن مواد فسیلی و مواد مضر کمی بیشتر توجه بکنن تا باعث آلودگی بیش از حد محیط خود نشه.
بسیار دیده شده که مردم خود عملاً به دلیل بی‌مسئولیتی و یا عدم آگاهی از مسئولیت‌های زندگی شهری، سهم درست و چشمگیری را برای نگهداری محیط زیست بر دوش نمی‌کشند. ولی اگر این فرهنگ در میان مردم زیاد شود و مردم برای همکاری با نهادهای مسئول فراخوانده شود، مؤثریت کارها و اقدامات چندین برابر خواهد شد. در این بخش برنامه مصاحبه را همکارم مهریه انوری با محمد کاظم همایون، رئیس پلان محیط زیستی اداره ملی محیط زیست انجام داده است که تقدیمتان میکنیم.
در آغاز میخواستیم محترم که بفهمیم که امی آلودگی هوا که از مدت هاست حتی چندین سال است که در افغانستان مثل افغانستان دیگه کشور آمامتر، اما در افغانستان که زمستان میشه آلودگی هوا زیاد میشه، علت شده چی میبینین؟ میشه برای ما بگوین؟
خب عوامل تاثیرگذار به آلودگی هوا از نظر علمی سه نوع عوامل داره: عوامل فیزیکی داره، عوامل بیولوژیکی داره و عوامل اجتماعی داره. عوامل اجتماعیش مثل دین، مذهب، اقتصاد، سایر رویکردهای اجتماعی است. عوامل بیولوژیکیش خود میفهمین باکتریا و میکروبا و اینا هست و همچنان عوامل فیزیکی هم هر حالتی که هر حادثه که در آب، هوا، خاک، دما و حرارت به وجود بیاید این میتونه تاثیرگذار باشه بالای محیط زیست. اما عواملی که در افغانستان وجود داره، یکی از دلایل همدش فقر گسترده هست، جمعیت بیش از حد است در شهر کابل، به ویژه ضریب تکاثف نفوس در بعضی نقاط شهر کابل بسیار زیاد است.
اداره محیط زیست آیا کدام تدابیر گرفته برای جلوگیری از آلودگی هوا؟
ما چندی پیش یک پلان انتظامی ویژه، اکشن پلان یا پلان عملیاتی ویژه را در فصل سرما و معدود به شهر کابل طراحی کردیم و این رفت از طریق کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا با حضور جلالت ما رئیس اجرایی کشور که در رأس کمیسیون عالی جلوگیری آلودگی هوا قرار دارند پرزنت شد، اونا تایید کردند. در کنار از این ما تونستیم یک فاکولته را به نام محیط زیست در دانشگاه کابل شکل دادیم و در تمام پانتون های ولایات ما و مرکز اقتصاد محیط زیست مشمول درسشان شده، حقوق محیط زیست مشمول درسشان شده. یعنی اگر انقلاب فکری در دراز مدت شکل خواهد گرفت.
داخل میخواستیم بفهمیم که آیا محیط زیست برای راه حل آلودگی هوا آیا کدام تفتیش یا نظارت هم از جایی که مثلا اونا زیادتر فضا را آلوده میسازه مثل فابریکا، نانوا یا حماما دیدن کرده یا نظارت از اونا کرده، برای حل همین مشکل آلودگی هوا کدام کار محیط زیست کرده؟
ما دو نوع برنامه داریم. یک برنامه کوتاه مدت است که برای امسال دفعتن با توجه به نگرانی هایی که وجود داشت پلان ویژه را شکل دادیم که در سایر جایام که همچون جغرافیای کوهی دارن یگانه راهکارشون است. چون بیشترین منابع آلودگی منابع سیار ما هست، حمل و نقل است. ما بیشتر متمرکز ساختیم خود بالای نظارت جدی از وسایل نقلیه و همیاله که مدارم با شما صحبت میکنم حدوداً چندین گروپ ما در مناطق مختلف شهر کابل در این بخش نظارت میکنن. همچنان در منابع ثابت ما آسیب شناسی کردیم که حدوداً 170 منابع را پیدا کردیم که اینا خطرناک است، شهرک ها است، امام ها است، سقاوه ها است و سایر اصناف آلودزا. ما تقریبا 70 سنف زیر ما تا حال بسته کردیم و برشان هدایت دادیم، راهنمودار دادیم که تا زمانی که مطابق معیارهای ما شما فعالیت نکنین شما فعالیت کرده نمیتونین. از روزنه دیگه، از جبه دیگه عمله کردیم، از طریق آگاهی دیگه که مردم چطور میتونه در راستای حفاظت از محیط زیست نظر به دیروز و پریروز کوشاتر باشه و بیشتر کار بکنن. اما در برنامه درازمدت ما یکی از برنامه‌هایی را که ما داریم سر سیاست‌های تشویقی است که پس از این بیشتر از او انرژی های استفاده بکنن که آلودگی کمتر داره. این بسیار مهم است و این بدون سیاست های تشویقی، سیاست های مالیاتی سبز امکان پذیر نیست. و در کنار از این ساعات سبز پوششی بیشتر شدنش میتونه این مشکل حل بسازه، بلند بردن فرهنگ و همچنان بلند رفتن فرهنگ مصرف.
یک جهان تشکر، موفق باشید.
ناگفته نماند در این میان مردم نیست تا حد زیاد مقصر می باشند. مردم اندکترین توجه به محیط زیست خیش نداشته و هیچ گونه نظافت و شهرنشینی را مراعات نمی کنند. برای تامین محیط زیست سالم، همکاری مردم با شارواله و سایر نهادهای مربوط الزامی بوده و در صورت که برنامه تامین محیط زیست سالم همکاری و امیاری مردم را نداشته باشد، نمیتوان به محیط زیست سالم و پاک امیدوار بود. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
خدا یگان خدا دلم توی بعد از خدا یگان خدا دلم توی